بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه 26.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فان قلت اذا اجرينا اصاله الطهاره في كل من الاناءين واخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع فليست ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما مخالفة لقول الشارع اجتنب من النجس. بحث در این بود که آیا مخالفت عملیه با علم اجمالی جایز است یا جایز نیست. فرمودند علم اجمالی یا بگید مخالفت با علم اجمالی دو حالت داره. تارتن این مخالفت عملی با علم اجمالی سبب مخالفت با یک خطاب تفصیلی هم می شود و تارتا نه. فرمودن اگر مخالفت علم اجمالی سبب مخالفت یک حکم تفصیلی بشود، اونجا مخالفت عملی با علم اجمالی صحیح نیست مطلقا. چه شبهه موضوعیه باشد و چه حکمیه، چه وجوبیه و چه تحریمیه. دلیلش هم این بود که اجراء اصل و مخالفت با علم اجمالی سبب می شود مخالفت با یک علم تفصیلی رو، با یک حکم تفصیلی رو، و این هم قبیح است به حکم عقل. وارد می شوند در ذکر یک اشکال بر این مدعا. مستشکل میگوید مدعای شما رو در شبهه حکمیه ما قبول داریم. اونجا اگه اصل جاری کنیم موجب مخالفت با خطاب تفصیلی می شود. مثلا بگیم اصل عدم وجوب نماز قصر است، اصل عدم وجوب نماز تمام است، نتیجهش میشه اصل عدم وجوب نماز است و این اصل با اقیم الصلاة مخالفه، لذا جاری نمیشه. اینجا قبول داریم، ولیکن در شبهه موسوعیه ما حرف شما رو نمیپذیریم. به خاطر این که در شبهه موضوعیه اصل کارش این است فرد رو از تحت موضوع کلی خارج میکنه، میگه اصل این است که این فرد فرد نجس نیست، وقتی فرد نجس نبود دیگه خود به خود حکم وجوب اجتناب نداره، چون سالبه منتفی به انتفاع موضوع است. این نجس نیست تا حکم اجتناب عن النجس رو داشته باشه. پس بنابراین در شبهات موضوعیه اجراء اصل اشکال نداره و مخالف با اجتنب عن النجس نیستش، لذا اصل جاری میکنیم، مخالفت عملی میکنیم با علم اجمالی. اینجا اشکالی نداره. نه ببینید، ما در هر کدام به تنهایی اصل جاری میکنیم، میگیم شک داریم که این فرد نجسه یا نه. اصل اینه که این ظرف فرد نجس نیستش. خب وقتی این ظرف فرد نجس نبود، اون اجتنب عن النجس خود به خود اینجا نیست، اصلا درگیر نمیشه با این فرد. اجتنب عن النجس اینم که به حکم اصل نجس نبود، پس اجتناب از این لازم نیست. فرد آخر رو هم مستقلا همین شکل لحاظ میکنیم، اصل درش جاری میکنیم، بعد این دو رو با هم مخلوط اشکالی نداره. این انقل حالا این حرفه، حالا به جوابش میرسه. حالا اجازه بدید مرحوم شیخ جواب میدن. میفرمایم مدعای شما باطل است به دو دلیل. دلیل اول این است که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بدون لحاظ علم اجمالی خب جاری می شوند، بدون لحاظ علم اجمالی جاری می شوند، ولی اگر علم اجمالی در بین بود اصول عملیه اگه مستلزم مخالفت عملیه شدند به هیچ وجه جاری نمی شوند، به خاطر این که شما اگه 10 تا اصلم جاری کنید شک را از بین میبرید، ولی با اون علم چه میکنید؟ با اون یقین که در وسط هست چه میکنید؟ یقین دارم یه نجسی اینجا هست، این یقین رو با چی میخواید بردارید؟ این یقین رو چه جور میخواییم نفی کنید؟ با اصل نمیشود این یقین رو برطرف کرد. پس یقین به نجاست اینجا هست و هر جا این یقین باشه دیگه اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع اصول عملیه شک است. شک رو با اصول عملیه انسان در میداره، یقین رو که نمیتونید با اصول عملیه رفع کنید. پس او یقین وجود داره، یقین دارم اینجا نجسی هست، پس باید اجتناب کنم. و به عبارت علمی دقت کنید، در مورد علم اجمالی اگر مستلزم مخالفت عملیه شد اصول عملیه تخصصاً خارجند و تخصصاً اصول عملیه در مورد علم جاری نمی شود. یک جواب. و ثانیاً سلمنا که در اطراف علم اجمالی در صورت مخالفت عملی اصول جاری بشوند. ولی به علت این که باز اصول عملیه میان با حکم تفصیلی مناقض می شوند و منافی می شوند، باز ما ناچاریم اصول عملیه رو تخصیصاً از مورد علم اجمالی خارج کنیم. بیان و توضیح مطلب این است که می‌فرمایند شما در شبهه موضوعیه اصالت و طهاره رو جاری کردید، نتیجه این می شود که این دو ظرف به حکم اصل طاهرند. ولی اون علم شما هست، علم دارید اینجا یه نجسی وجود داره. حکم اجتنب عن النجس باز میاد با این اصول درگیر میشه، میگه من در این مورد هستم چون علم به نجاست هست، پس بنابراین برای رفع این درگیری ما ناچاریم بگیم اصول عملیه در مورد علم اجمالی جاری نمی شود. در مورد علم اجمالی چه شبه موضوعیه چه حکمیه جاری نمی شود. در پایان یه فهم دارن، ممکن است اشاره به یک توهم باشه که چطور شما خودتون در گذشته میگفتید اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری میشوند، که بعد توضیح میدادید در شبهه موضوعیه یه شکل جاری میشن، در شبهه حکمیه شکل آخر داره، حالا باز میگید اصول در اطراف علم جاری نمیشن. در مقام جواب، جواب به این شکل است، اونجا که میگفتیم اصول جاری میشوند چون فقط منجر به مخالفت التزامیه میشد و محظور نداشت، اشکال نداشت. اینجا که میگیم جاری نمیشوند چون منجر به مخالفت عملیه میشوند و مخالفت عملیه به حکم عقل قبیح می باشن. با ذکر این نکته، مورد اول که مخالفت با علم اجمالی مستلزم مخالفت با یک خطاب تفصیلی هم بشه دیگه تمام میشه تا برسیم مورد دو. فَإِنْ قُلْتْ اِذَا اَجْرَيْنَا اَصَالَتَ تَهَارَ فِي كُلِّ مِنَ الْاِنَاءَيْنِ، عرض شد که ایشون می‌فرمایند مخالفت با علم اجمالی اگر مستلزم مخالفت با خطاب تفصیلی بشود، اونجا عرض کنم مخالفت با علم اجمالی درست نیست مطلقا، چه شبهه موضوعیه چه حکمیه. فَإِنْ قُلْتْ می‌خواد بگه در شبهه موضوعیه یه حرف قبول نداریم، اشکال نداره. فَإِنْ قُلْتْ اِذَا اَجْرَيْنَا اَصَالَتَ الطَّهَارَةَ، اِنْ قُلْتْ میگه اگر ما اصالت و طهاره رو جاری کردیم در هر یک از دو تا ظرف مشتبه به نجاست داریم، در مورد هر یک اصالت و طهاره جاری میکنیم، نتیجه این میشود و اخرجناهما عن موضوع النجس به حکم الشارع، ما خارج کردیم هر دو ظرف را از موضوع النجس به حکم الشارع، یعنی به حکم اصول عملیه. فلیس فی ارتکابهما، پس هر دو میشوند پاک. وقتی هر دو پاک بودن، خب اشکال نداره که ما در هر دو تصرف کنیم، حکم اجتنب عن النجس اصلا اینجا رو شامل نمیشه، سالب منتفی به انتفاع موضوعه. فلیس فی ارتکابهما، پس نیست در مرتکب شدن این دو ظرف بنابر طهارت هر یک مخالفتون لقول شارع، این دیگه مخالف با قول شارع اجتنب عن النجس نمیشه. شما گفتید در همه جا مخالف با خطاب تفصیلی میشه لذا درست نیست، اینجا نخیر، اصلا مخالفتی با اجتنب عن النجس نداره. اجتنب عن النجس میگه از نجس اجتناب کن، خب ما هم که گفتیم کل واحد منهما طاهرون دیگه، پس اینجا اصلا عرض کنم درگیری با این حکم تفصیلی وجود نداره. مرحوم شیخ میفرمایند قلت و دو تا جواب میدن. یک جواب این بود که مورد اصول تخصصا خارجن از علم اجمالی، یک جواب تخصیصا. قلت اصالت و طهاره فی کل منهما بالخصوص، جواب اول اصالت و طهاره در هر یک از این دو بالخصوص، انما یوجب همانا باعث می شود جواز ارتکابی من حیث هوه، جایز باشد ارتکاب این انا من حیث هوه، یعنی بدون در نظر گرفتن علم اجمالی. شما در نظر نگیرید علم اجمالی رو، در هر یک از این دو اصالت و طهاره میتونین جاری کنین، هر کدوم رو میگید پاکه، اما با اون علم اجمالیتون چه کار میکنید؟ و اما الاناء النجس الموجود بینهما، اما شما یقین دارید یک ظرف نجس در بین این دو موجود است، با این یقین چه کار میکنید؟ این یقین رو به کمک چی میخواید از بین ببرید؟ فلا اصل یدل على طهارته، پس اصلی نیست که دال بر طهارت این اناء یقینی باشه. شما یقین دارید که یک نجس اینجا وجود داره، خب این یقین به نجاست رو با اصل نمیشه برطرف کرد، چون اصل موضوع شکه، اینجا شک ندارید، اصول عملیه در مورد شک جاری میشه. شما یقین دارید اینجا یک نجس هست، لأنه نجس یقینا، چون احدهما نجس یقینا، یقین به یک نجاست دارید. خب پس بنابراین نمیتونید شما اصول عملیه جاری کنید، تخصصا اصول عملیه اینجا رو نمیگیره. خب حالا که نجس یقینی بود، اینجا بعد در جای خودش میاد، یا باید از هر دو اجتناب کنید تا اینکه موافقت قطعیه پیش بیاد، یا از یکی اجتناب کنید که موافقت احتمالیه کافی باشه، در جای خودش میاد دیگه. فلا بد اما من اجتنابهما تحصیلا للموافقت القطعیه، یا باید از هر دو ظرف اجتناب کنید تا به دست بیارید موافقت قطعیه را، و اما این که اجتناب کنید یکی از اون دو ظرف را به خاطر فرار از مخالفت قطعیه. میگن از مخالفت قطعیه فرار کن، موافقت احتمالیه داشته باش کافیه، علل اختلاف المذکور فی محله. حالا در جای خودش میاد که بعد باید چیکار کنیم با این علم اجمالی، اصل جاری نمیشه، حالا چیکار کنیم، هر دو را باید انجام ندید یا یکی را انجام دادیم، اشکال نداره، بحثش در جای خودش میاد. یه جواب هازا، جواب دوم، مع ان حکم الشارع به خروج مجرى الاصل، جواب دوم از خارج توضیح داده اینه که فرض کنیم اصالت و طهاره جاری می شود، اصالت و طهاره جاری می شود باز نتیجتا مناقض و منافی میشه با اون اجتناب عن النجس، مثل شبهه حکمیه. مع ان حکم الشارع، با این که ما قبول می کنیم حکم شارع به خروج مجرای اصل، حکم شارع به خروج مورد اصل که اون اناء باشه، از موضوع مکلف و بهی که اون نجس باشه، از ثابت بالعدلت الاجتهادیه که اون اجتناب از نجس به توسط عدله اجتهادیه ثابت شده نه اصول عملیه. خب معنای این که بگیم این فرد نجس نیست، به کمک اصل این فرد رو از اون نجاست کلی خارج کنیم، لا معنا له، معنا نداره الا رفع و حکم ذالک الموضوع، یعنی نتیجتا شما میخواید حکم نجاست رو از روی این فرد بردارید، این فرد از موضوع نجس خارجه، چرا میخواید شما این کار رو بکنید؟ چه نتیجه ای میخواید از این کارتون بگیرید؟ نتیجه ای که میخواید بگیرید اینه، یعنی این فرد وجود اجتناب نداره، پس باز درگیر میشه با اجتناب نجس. فمرجع و اصالت طهاره، پس بازگشت اصالت طهاره الى عدم وجوب الاجتناب، به اینه که شما از این ظرف اجتناب نکنید، باز المخالف لقوله اجتناب نجس، که مخالف میشه با قول، با خطاب تفصیلی شارع اجتناب نجس. وقتی با این خطاب مخالف شد، مجبورید شما بگید محظور عقلی داریم، اصول عملیه در اینجا جاری نمیشه. فقط هم جرس شد از خارج، ممکنه کسی بگه چطور شما در موارد گذشته میگفتید در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری میشود، ولیکن اینجا میگید اصول عملیه محظور داره جاری نمیشود؟ جوابشم معلوم که در اونجا مخالفت التزامیه، اینجا مخالفت عملیه لازم میاد. و امکانت المخالفت و مخالفتن به خطاب مردد بین خطاب، صورت دوم
این است که با علم اجمالی مخالفت عملیه داشته باشیم، ولی خطاب تفصیلی در بین نباشند. در این مورد آیا مخالفت جایز است یا جایز نیست؟ حالا مثالاشو در ضمن بحث میزنیم معلوم میشه که موضوع در کجاست. دقت بفرمایید، اینجا در مسئله چهار قول است. قول اول میگن مخالفت با این علم جایز است مطلق. مطلقا یعنی چه شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه، و همچنین چه خطاب و تکلیف از یک نوع باشه، مثلا وجوب باشه هر دو تکلیف، یا نه خطاب اجمالی از دو نوع باشه، یکی وجوب باشه یکی حرمت باشه. در تمام موارد مخالفت جایز است مطلق. مثال برای شبهه موضوعیه، ما اجمالا میدونیم که یا این ظرف خمر است که نتیجتا وجوب اجتناب داشته باشه، و یا این زن اجنبی است که حرمت نظر داشته باشه، حرام باشه، یا این زن اجنبی است که حرمت نظر داشته باشه، یعنی نگاه به او حرام باشه. اینجا شبهه موضوعیت اگر بیایم مخالفت کنیم با این علم اجمالی، یعنی ظرف مشکوک الخمریه رو بیاشامیم و به این زن هم نگاه کنیم، اینجا شده مخالفت عملی با علم اجمالی. ولی حکم تفصیلی در بین نیست. حکم تفصیلی وجود نداره که بگیم شما با حکم تفصیلی هم مخالفت کرد. اینجا بعضی هم میگن جایز، اشکال نداره. مثال برای شبهه حکمیه، بله؟ حکم تفصیلی نیستش دیگه. شما خب نه، خب هر کدام حکم اجمالی میشه مردد، حکم تفصیلی برای این دو مورد شما درست کنید. در باب اناء مشتبه به نجاست یه حکم تفصیلی بود، اجتنب عن النجس. اینجا حکم اجمالیه، اما یجب الاجتناب عن هذا لانه خمر و اما يحرم النظر الى هذه لانها اجنبیت. شد حکم اجمالی دیگه، اما ذاک و اما ذاک، یه حکم تفصیلی نیست که هر دو مورد داخل در این حکم تفصیلی باشه، وجود نداره، نمیتونید پیدا کنید. مثال دوم شبهه حکمیه. ضمناً اینجا دقت کردید مثال ما موردی است که هر دو حکم از یک نوع هست، یعنی حکمشون در هر دو مورد حرمته. مثال دیگه شبهه حکمیه، نمیدونید مولا فرمود روز اول ماه دعا کردن واجبه یا نه حکم دیگه فرمود مولا، مولا فرمود در وقت ذکر نام پیامبر صلوات واجب. کدام یکی از این؟ اینجا بیاید مخالفت کنید، روز اول ماه دعا نکنید، در ذکر اسم پیامبرم صلوات نفرستید. این میشه مخالفت عملیه با علم اجمالی منجر به مخالفت تفصیلیه هم نمیشه، یعنی خطاب بله منجر به مخالفت تفصیلیه هم نمیشه، یعنی خطاب تفصیلی ندارید، نمیتونید درست کنید. اینجا خطابتون اما ذاک و اما ذاک، اما الدعا و اما الصلوات، خطاب تفصیلی رو مخالفت نکرد. پس یه قول اینه که جایز مطلقه. به چه دلیل؟ دلیل این قول این است، میگن اطاعت مولا در خطاب تفصیلی لازم است. خطابی که مردد است، این خطاب اطاعتش لازم نیست. جوابش هم معلومه دیگه، جواب این قول که یه حرف شما یه ادعای بلا دلیله. اگر انسان احساس کنه مولا یه وظیفه به او محول کرده، چه اون وظیفه رو اجمالا بدانه و یا تفصیلا، به حکم عقل باید بر طبق اون وظیفه عمل کنند. پس این قول که درست است. قول دوم این است که مخالفت با علم اجمالی درست نیست مطلقا و جایز نیست. چه شبه موضوعیه باشه، چه حکمیه، خطاب یه نوع باشه یا دو نوع باشه، مطلق. به چه دلیل؟ دلیلشون حکم عقل است. عقل میگه مخالفت با خطاب مولا با حکم مولا درست نیست، چه حکم رو اجمالا بدونی یا تفصیلا. اینم قول دوم. قول سوم قول به تفصیل است. گفتن در شبهه حکمیه مخالفت جایز نیست، ولی در شبهه موضوعیه مخالفت جایز است. به چه دلیل؟ دو دلیل دارد. دلیل اول فتوای علماست، میگن موارد زیادی داریم علما در شبهه موضوعیه به شرطی که مخالفت با یک خطاب تفصیلی نباشد اجازه مخالفت دادن. مثل مثال واجدین منی در صوب مشترک، اجمالا میدونن یکیشون جنوبن، ولی هر کدام اصالت و عدم الجنابه جاری میکنن، میگن جنوب نیستیم، میرن نمازشون فرادا میخونن. همه علما گفتن اشکال نداره. و از این موارد زیاده، فراوانه، ولی در شبهه حکمیه علما همچه اجازه ای رو ندادن. مثلا میگن احداث حکم ثالث، احداث حکم ثالث در مقابل دو حکم معلوم بالاجمال جایز نیست. تشبه حکمی هست. خب یک دلیل. دلیل دومشون همون حرفی است که مرحوم شیخ انصاری در موارد زیادی اشاره کرده. آیون میگن در شبهه موضوعیه اصل میاد فرد رو از تحت موضوع خارج میکنه، نتیجتاً حکم از باب انتفاع موضوع اونجا وجود ندارد. و الا با خود حکم هیچ درگیری پیدا نمیشه. پس بنابراین در شبهات موضوعیه ما اصل جاری میکنیم، میگیم اصل این است که این ظرف خمر نیست، پس بردار و بیاشا. اصل اینه که این زن اجنبی نیست، پس به اون نگاه. مرحوم شیخ از این حرف جواب دادن، باز همون جواب رو تکرار میکنن، میفرماین در شبهات موضوعیه هم نتیجه در شبهات موضوعیه هم نتیجه جریان اصل مخالفت با حکم اجمالی است، مخالفت با حکم، چون مخالفت با حکم واقعی است. اینجا هم ما میگیم اصول عملیه جاری نمیشود. باز اینجا هم یه فهم دارم، فهم اشاره به همون حرف قبلی است که باز شما گفتید در شبهه موضوعی اصل جاری نمیشه و قبلا گفته بودید جاری میشه. میفرماین قبلا صورت مخالفت التزامی بود و اینجا صورت مخالفت عملی است. مخالفت التزامی بود و اینجا مورد مخالفت عملی است. این قول سوم، حالا بخونیم این اقوال رو تا به قول چهارم برسیم. این کانت المخالفت و مخالفتن لخطاب مردد بین خطابین، و اگر مخالفت مخالفت با خطاب مردد بین دو خطاب باشه، یعنی اگر اینجا خطاب تفصیلی نداریم که شما با علم اجمالی مخالفت کنید منجر به مخالفت با خطاب تفصیلی هم بشه، نه فقط منجر مخالفت با خطاب مردد میشه که همون علم اجمالی باشه. مثال میزنم کما اذا علمنا به نجاست هاز المایه، علم داریم که یا این مایه نجسه او به حرمت هازه المرعه، یا این زن عرض کنم که نگاه به او حرامه، او علمنا یا ما علم پیدا کردیم به وجوب دعا عند رؤیت هلال رمضان، علم داریم که یا مولا فرمود وقتی هلال ماه رمضان رو دیدی دعا کن، و یا فرمود او به وجوب صلات عند ذکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب حالا عرض کنم در این صورت مخالفت با علم اجمالی جایزه یا نه؟ ففی المخالفت حینئذ وجوب، چند قوله، احدها الجواز مطلقا، مخالفت جایز مطلقا. گفتیم مطلقا دو مورد داره، چه شبه موضوعیه چه حکمیه، چه خطاب یک نوع یا دو نوع باشه. لأن المردد بین الخمر والاجنبیه، دلیلشون اینه، میفرماین خطاب مولا همیشه به یک حکم تفصیلی تعلق میگیره، مولا خطاب مردد نداره، چون مولا خطاب مردد نداره مخالفت با این مسئله مردد اشکال نداره. لأن المردد بین الخمر، به خاطر این که اون موضوعی که مردد بین خمر و زن اجنبی است، لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیه، در هیچ حکمی از احکام شرعیه ما همچه خطاب مرددی نداریم که مولا بفرماید اجتنب اما انهاز ان مشکوک الخمریه و اما ان مشکوک کونها اجنبیه، همچه خطاب مشکوکی نداریم، حتی یحرم ارتکابه، تا اینکه مرتکب شدن این خطاب حرام باشه، چون همچه خطابی نداریم رضا اشکالی نداره، ما اینجا میتونیم مرتکب هر دو بشویم. و کذا المردد بین الدعاء و الصلاة، همچنین خطاب مردد بین دعا و نماز نداریم، مولا نفرموده اما دعو و اما صلی، فإن الإطاعة والمعصية، این اصل دلیلشون اینه، زیرا اطاعت و معصیت عبارت است از موافقت با خطاب تفصیلی و مخالفت با خطاب تفصیلی. آقایون میگن با حکم تفصیلی است که انسان واجب است اطاعت کند، در حکم تفصیلی است که انسان واجب است او را معصیت کند. خب جواب شما عرض کردیم، این حرف مکابره ادعایه، اگر جایی شما اجمالا علم به وظیفه خودتون پیدا کردید، عقل حکم میکند که باید اینجا هم وظیفتونه انجام بدید، چنانچه در بحث براعت اشتغال بحث مفصل خواهد آمد. از ثانی عدم الجواز مطلقا، قول دوم اینه که جایز نیست مخالفت مطلقا به حکم عقل. چرا؟ لأن مخالفت شارع قبیحت عقلا، چون مخالفت با شارع قبیح است عقلا، مستحقت للذم علیها، انسان مستحق مذمت بر این مخالفت است. ولا یعذر فیها، انسان معذور نیست در این مخالفت مگر وقتی که جاهل به این مخالفت باشد. اگر انسان جاهل باشد به حکم شرعی، نتیجتا جاهل به مخالفت میشه، اشکال نداره. نداند که این ظرف حرامه، این خمر حرامه، مرتکب بشه، اشکال نداره. ولی صورتی که میدونه یقین داره یکی از این دو نجسه، یقین داره ممکنه این ظرف خمر باشه، یجب الاجتناب، یکی از این دو وظیفش خلاصه، یقین داره که یا این زن مثلا اجنبی هست واجب حرامه به اون نگاه کنه، و یا این ظرف خمره باید از اون اجتناب کنه. پس یقین داره اینجا یک وظیفه ای داره، خلاصه وظیفش یا مورد اوله یا مورد دومه. عقل حکم میکنه برای اطاعت مولا باید هر دو مورد رو ترک کنیم. اینم قول دوم. الثالث الفرق بین الشبهة في الموضوع و الشبهة في الحكم، فرق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. فیجوز في الاولى، در شبهه موضوعیه مخالفت جایزه، دون ثانیه در شبهه حکمیه مخالفت جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا دلیل دارن در رابطه با شبهه موضوعیه. دلیل اول، لان المخالفه القطعیه في الشبهات الموضوعیه فوق حد الاحصاء، به خاطر این که علما در موارد انبوه و فراوانی در شبهات موضوعیه فتوا دادن، به این که مخالفت با شبهه موضوعیه اشکال نداره، مخالفت با علم اجمالی در شبهه موضوعیه اشکال نداره، به خاطر این که مخالفت قطعیه در شبهه موضوعیه فوق حد احصا است، به خلاف شبهات الحکمیه. اما در رابطه با شبهات حکمیه علما همچه فتوایی اینو میدن، کما یظهر من کلماتهم، چنانچه ظاهر میشود از کلمات علما در مسائل اجماع مرکب. در رابطه با اجماع مرکب که انسان اجماع داره حکم یا این یا این هست، اجماع یا حکم وجوبه یا حکم حرمته، علما میگن احداث قول ثالث به احداث حکم ثالث درست نیستش. ولی در موارد شبهات موضوعیه علما فوق حد احصاف فتوا میدن، میگن مرتکب شدن شبهه در اونجا اشکالی نداره. بله، ما جوابش از خارج عرض کردیم. جوابش اینه که در مواردی که شبهات موضوعیه رو میبینیم علما فتوا میدن مخالفتش اشکال نداره، اونجا دلیل خاص داریم، ملاک خاص داره. چون ملاک خاصی داره لذا علما میگن در بعضی از موارد شبهات موضوعیه ارتکاب اشکال نداره. ملاک این نیست که چون شبه موضوعیه است میتونی مرتکب بشی که شما قائل به این تفسیر شید. نه خیر، اونجا ملاکات خاصی داره که در جای خودش میاد. دلیل دوم، و کان الوجه ما تقدم، دلیل این قول، دلیل اصلیشون اون چیزی است که قبلا گذشت، که اون مسئله چیست؟ من ان الاصول فی الموضوعات، از این که اصول عملیه در باب موضوعات خارج می کند موارد خودشون را از موضوعات ادله تکلیف. در باب وقتی که شبه موضوعیه باشد، اصل میاد این فرد رو از اون موضوع کلی خارج می کنه، نتیجتا حکم خود به خود منتفی است، به خلاف الاصول فی شبهات الحکمیه، به خلاف جریان اصل در موردی که شبه حکمیه باشد. فانها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، پس به درستی که این اصول در شبهات حکمیه منافی با خود حکم واقعی معلوم بالاجمال می باشن. لقد عرفت ضعف ذلك، می فرمایند ضعف این دلیل رو شناختی. و ان مرجع الاخراج الموضوعی، این که در هر جا اصول عملیه اخراج موضوعی کنن، بازگشتشون به اخراج حکمی است. این که مرجع اخراج موضوعی به رفع حکمی است که مترتب بر اون موضوع می باشن. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه، پس اصل در باب شبهات موضوعیه در حقیقت منافی با خود اون دلیل حکم واقعی است. باز اصل میاد منافی با اون دلیل حکم واقعی میشه. الا انه اشاره به فرق بین شبهه حکمیه و موضوعی است. الا این که اینو قبول داریم در شبهه موضوعیه اصل حاکم بر اون دلیل واقعی است، ولی در شبهه حکمیه اصل معارض با دلیل واقعی است. الا انه حاکم علیه، الا این که اون اصل حاکم بر اون دلیل عرض کنم حاکم بر اون حکم واقعی است در رابطه با شبهه موضوعیه، نه این که معارض با او باشد، بر او حاکمه. لذا در جایی که محظور نداشته باشه مثل مخالفت التزامیه اصل جاری میشه، ولی در جایی که محظور داشته باشه اصل جاری نمیشود، مثل مواردی که مخالفت عملیه بشود. فقط هم که عرض کردیم ممکنه اشاره به این باشه که قبلا فرمودی اصول جاری میشود، ولی در اینجا میفرمایید جاری نمیشود، علت اینه که اونجا مخالفت التزامی است، اینجا مخالفت عملیه. خب قول چهارم سیعت این چهارم و صلی الله علی محمد و آقه صاحبه. حالا شما این کبرای کلی که گفتین علم اجمالی همیشه در جایی است که موضوع یکی باشه، این از کجایی به چه دلیل؟ اونجا یه مورد علم اجمالی بود، مثال رو به عنوان یه قانون کلی شما فرض نکنید، اونجا یک مورد بود. اینجا هم شما اجمالا علم به یک وظیفه دارید، میشه علم اجمالی. نهایت وظیفتون مردد است بین مرعى و بین اون انا، پس علم دارید اجمالا و تفصیلا هم مردد بین مرعى و انا، اشکالی نداره دیگه، میشه علم اجمالی. چه اشکالی؟